بسم الله الرحمن الرحیم. همه برادران و خواهران عزیز که زحمت کشیدید و در این جمع خودمانی و صمیمی شرکت کردید، خوش آمد عرض می کنم و از همه شما تشکر می کنم، مخصوصا از این جوانان عزیزی که گویا راه طولانی رو با پای پیاده از درود تا اینجا طی کردند و آمدند. انشاءالله موفق باشید و انشاءالله که این فرصت دیدار دوستانه منشأ آثار خیری برای اسلام و مسلمین بشود. جلسه یک جلسه فرهنگی است. مسئولین و کارکنان بخش‌های مختلف فرهنگی کشور از مطبوعات و صدا و سیما و آموزش و پرورش و مؤسسات هنری و فرهنگی و تبلیغی جمهوری اسلامی در اینجا حضور دارید. این فرصت رو من مغتنم می شمارم برای یک بحث کوتاهی در زمینه مسائل فرهنگی کشور و اولا از همه این مسائل همین مسئله حاد جاری نظام ما در 3-4 سال اخیر از بعد از جنگ تا امروز، یعنی شروع جبهه فرهنگی دشمن و تهاجم نو به نو و سازمان یافته از سوی دشمن در جبهه فرهنگ. اولا این نکته رو عرض کنیم که تهاجم فرهنگی با تبادل فرهنگی متفاوت است. تبادل فرهنگی لازم است. هیچ ملتی بی نیاز نیست از اینکه از ملت‌های دیگر بیاموزد در همه زمینه‌ها، از جمله در زمینه مسائل فرهنگی، یعنی اون مجموعه مسائلی که به اونها نام فرهنگ داده می‌شود. همیشه تاریخ هم همین بوده است. ملت‌ها در رفت و آمدهاشون آداب زندگی را، خلقیات را، علم را، لباس پوشیدن را، آداب معاشرت را، زبان را، معارف را، دین را از یکدیگر فرا گرفتند. این مهمترین تبادل‌های ملت‌ها با هم بوده است. از تبادل اقتصادی و کالا این مهمتر بوده است. بسیار اتفاق افتاده که این تبادل فرهنگی به تغییر مذهب یک کشور انجامیده است. مثلا در شرق آسیا یعنی در منطقه شرقی منطقه اسلامی بیشترین چیزی که اسلام را به این کشورها برد، به کشور اندونزی، به کشور مالزی، حتی به قسمت‌های مهمی از شبه قاره دعوت مبلغین حتی نبود، رفت و آمد آحاد ملت ایران بود. تجار ایرانی، سیاحان ایرانی راه افتادن، رفتن، آمدن. در سایه این رفت و آمدها شما می‌بینید یک ملت بزرگی که امروز شاید بزرگترین ملت اسلامی در آسیاست، یعنی اندونزی، مسلمان شدن. این اسلام را نه مبلغین دینی برای آنها اول بار بردند، نه شمشیر و جنگ اسلام را اونجا برد، اسلام را همین رفت آمدها برد. و خود ملت ما در طول زمان خیلی چیزها آموخته است از ملت‌های دیگر و این یک روند ضروری است برای تر و تازه موندن معارف و حیات فرهنگی در سرتاسر عالم. این تبادل فرهنگی است، این خوبه. تهاجم فرهنگی این است که یک مجموعه یا سیاسی یا اقتصادی برای مقاصد سیاسی خودشون، برای اسیر کردن یک ملت به بنیانهای فرهنگی اون ملت هجوم میبرن. اونها هم چیزهای تازه‌ای را وارد این کشور و این ملت میکنن، اما به زور، اما به قصد جایگزین کردن اونها با فرهنگ ملی، با باورهای ملی. این اسمش تهاجم. در تبادل فرهنگی هدف بارور کردن فرهنگ ملی است، کامل کردن آن است. در تهاجم فرهنگی هدف ریشه‌کن کردن فرهنگ ملی است، از بین بردن آن است. در تبادل فرهنگی اون ملتی که از ملت‌های دیگر چیزی می‌گیرد، می‌گردد چیزهای مطبوع و دلنشین و خوب و مورد علاقه را می‌گیرد. فرض بفرمایید دانش را از اونها تعلیم می‌گیره. می‌بینه، فرض کنید ملت ایران می‌رود به اروپا، می‌بیند که اینها یک ملتی هستند دارای سخت کوشی و روح خطر کردن. خب این رو یاد بگیر از اینها، خیلی خوبه. می‌رود به منطقه اقصای شرق آسیا، می‌بیند که اینها مردمی هستند دارای وجدان کار، علاقه‌مند به کار، مشتاق کار. خب این رو یاد بگیر از اینها، خیلی خوبه. می رود به فلان ملت، می بیند اینها ملتی هستند وقت شناس، دارای نظم و انضباط، دارای محبت بین افراد ملت، حس ادب، حس احترام. یاد بگیره اینها چیزهای خوبی است. در تبادل فرهنگی قضیه اینجور است. اون ملت فراگیرنده می گردد نقاط درست را، چیزهایی را که فرهنگ او را کامل می کند، از اونها تعلیم می گیرد. درست مثل یک انسانی که ضعیف است، دنبال غذای مناسبی می گردد، دوای مناسب، غذای مناسب، او را می خوره، مصرف می کنه تا بشه کامل، سالم، نقصش از بین بره. در تهاجم فرهنگی اون چیزی که به این ملت مورد تهاجم میدهند چیزهای خوب نیست، چیزهای بد است. فرض بفرمایید اروپایی ها وقتی تهاجم فرهنگی را در کشور ما شروع کردند، نیامدند روحیه وقت شناسیشون را یا فرض بفرمایید روحیه شجاعت و خطر کردن در مسائل را یا تجسس و کنجکاوی علمی را، اینها را نیاوردن تو ملت ما منتشر کنند و با تعلیمات و تبلیغات و دنبالگیری سعی کنند که ملت ایران بشود یک ملت دارای وجدان کار یا وجدان علمی. این کارا رو که نمی کنن. مسئله لاابالیگری جنسی را وارد کشور ما می کنن. خب ملت ما یک ملتی بود در طول هزاران سال دارای مبالات جنسی، یعنی رعایت‌های مربوط به زن و مرد. در تمام دوران اسلامی این بوده، نه اینکه کسی خطا نمی کرده، تخلف نمی کرده، خطا همیشه هست. در همه دوران ها، در همه زمینه ها افراد بشر خطا می کنن. خطا هست. خطا غیر از این است که یک چیزی، یک خطایی بشود عرف جامعه. یا ملت ما یک ملتی بود که از هرزگی و عیاشی های فراگیر همه عمر و مجالس عیش و طرب و این چیزها بری بود. این کارا مخصوص اشراف و پادشاهان و شاهزاده ها و ملکزاده خانم ها و مال اینها بود. عیاشی کنن شب تا صبح بیدار بمانن. اروپایی ها نه، اروپایی ها میخانه هاشون همیشه رو به راه بود در طول مدت شب و روز و دوران سال و همه تاریخ. این تاریخ اروپاست، هر کس میخواد بره به خانه ببینه. این رو وارد کشور ما خواستن بکنن یا تا اونجایی که توانستن کردن. در تهاجم فرهنگی دشمن میگردد اون نقطه ای را از فرهنگ خود میدهد به این ملت و وارد این ملت میکند که خودش میخواهد. معلومه دشمن چی میخواد. اگر در تبادل فرهنگی ملتی که از فرهنگ بیگانه چیزی را میگیرد تشبیه بشود به آدمی که میرود در کوچه و بازار غذای مناسب و دوای مناسب را میخرد که مصرف بکند، اگر اونجا او رو به او تشبیه کنیم، در تهاجم فرهنگی باید این ملتی را که تحت تهاجم قرار گرفته است تشبیه کنیم به یک بیماری که افتاده و خودش کاری نمیتوانه بکنه. یک دشمنی یک آمپولی میاد در او تزریق میکنه. معلومه که آمپولی که دشمن تزریق کنه چیست. فرق داره با اون دارویی و درمانی که خود شما برید او را انتخاب کنید، با میل نوشجان کنید و وارد بدنتون بکنید. این تهاجم فرهنگی است. پس تبادل فرهنگی را ما می کنیم، تهاجم فرهنگی را دشمن می کند. تبادل فرهنگی را می کنیم تا کامل بشیم، کامل کنیم فرهنگ خودی را. تهاجم فرهنگی انجام می گیرد تا ریشه‌کن کند فرهنگ خودی را. تبادل فرهنگی از چیزهای خوب است، تهاجم فرهنگی از چیزهای بد است. تبادل فرهنگی در هنگام قوت یک ملت است، در روزگار توانایی یک ملت است که دست میزنه به تبادل فرهنگی. تهاجم فرهنگی در روزگار ضعف یک ملت است. لذا دیدید که استعمارگرها در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین هر جا وارد شدن، قبل از آنی که سیاستمدارها و عرض کنم که سربازها و قزاقهاشون وارد بشن، میسیونهای مسیحیشون وارد شدن، هیئت‌های تبشیری مسیحیشون وارد شدن. اول سرخپوست‌ها و عرض کنم که سیاه پوست ها رو مسیحی کردن، بعد تناب استعمار رو به گردنشون انداختن، بعدم از خانه و کاشانشون آوارشون کردن، پدرشون رو در بردن. در همین ایران ما نگاه کنید تاریخ دوران اواخر قاجار را، ببینید چقدر کشیش از اروپا راه افتادن آمدن اینجا به قصد مسیحی کردن مردم. حالا اونا مثل دزد ناشی که به کاهدان میزنه نفهمیدن کجا بیان مسیحیت رو ترویج کنن، خب موفق نشدن. اما قصد اینه، نمیشه گفتش که سرمایه دارها و کمپانی دارها و عرض کنم که غارتگران بین المللی معتقد به حضرت مسیح هن. مسیح چه میشناسن کیست؟ در محیط هایی که یک فرهنگ ملی مدافع از حیثیت خود وجود دارد، کار اول این است که اون فرهنگ را از اونا بگیرن. مثل این که اگر یک عده سربازی به یک قلعه‌ای که مستحکم است حمله بکنن، کار اول این است که پای این قلعه آب بیاندازن، شاید این دیوارا بریزه. این قلعه رو هر جور بتوانن دیوارهاشو سست کنن، این اولین کاره. یا قلعگیان را خواب کنن، که به قول سعدی در اون داستان دزدانی که رفتن گرفتنشون در گلستان میگه اولین دشمنی که بر آنان تاخت خواب بود. خواب اولین دشمنشون بود، چشماشون گرم شد خوابشون بود. بعد از آنی که این دشمن خودی از درون خودشون که خواب باشه چشمهای اونها را بست، دستهای اونها را لمس کرد، دشمن آمد دستهای اینا را بست و برداشت برد. یا خواب کنن، این جور عمل میکنن در تهاجم فرهنگی. این تهاجم فرهنگی از کی شروع شد؟ مشخصا از دوران رضاخان شروع شد. البته قبل از او مقدمات فراهم شده بود، کارهای فراوانی شده بود، روشنفکرهای وابسته در داخل کشور ما کاشته شده بودند. من نمیدانم آیا جوانهای نسل ما و نسل انقلابی تاریخچه این 150 سال 200 سال رو درست خوندن یا نه. من همه دغدغم اینه که این جوان انقلابی امروز نداند که ما بعد از چه دورانی امروز در ایران مشغول یک چنین حرکت عظیمی هستیم، یعنی ما ملت ایران. بخوانید تاریخچه این 150 سال 200 سال اخیر را از دوران اواسط قاجار به این طرف، از دوران جنگ‌های ایران و روس به این طرف، ببینید چه حوادثی در این کشور گذشته است. یکی از این حوادث ایجاد جریان روشنفکری وابسته است. ما در ایران نمی‌شود بگیم روشنفکر نداشتیم. همیشه در همه عصرها و دورانها روشنفکرهایی بودند، مردمانی که جلوتر از زمان می دیدند و می اندیشیدند و حرکت می کردند. اما غرب مسلط به تکنولوژی و علم، اون روزی که خواست در ایران پایگاه تسلط خودش را مستحکم بکند، از راه روشنفکری وارد شد، از میز ملکم خانه ها و امثال اینها تا تغیزاده ها. این روشنفکری دوران قاجار است که بیمار متولد شد. روشنفکری ایران بیمار متولد شد، وابسته متولد شد. متاسفانه یه چند نفری هم که آدم های سالم و خالصی بودن گم شدن، وابسته. حالا بعضی وابسته به روسیه اون روز، مثل یوسف عطلی آخوندزاده، یا وابسته به اروپا و غرب مثل میز ملکم خان و امثال اینها. این کارها شده بود در داخل ایران، لکن بردی خیلی نداشت. اونی که آمد به نفع فرهنگ غربی، یعنی در حقیقت چی؟ یعنی در حقیقت به نفع سلطه غرب در ایران، به نفع استعمار ایران به وسیله انگلیس در اون روز. بزرگترین قدم را برداشت رضا خان بود. خب شما ببینید این کارها در وضع امروز چقدر رسواست. یک پادشاهی بیاد یک باره لباس ملی یک کشور را عوض کنه. آقا در هند شما تشریف ببرید، در اقصای عالم برید، خب ملت ها لباس های خودشونه دارن، احساس افتخارم میکنن، احساس سرشکستگی هم نمیکنن. این آمدن یک باری که لباس این ملت رو گفتن این لباس قلقنه. چرا؟ چون با این لباس نمیشود عالم شد. عجب، ما بزرگترین دانشمندهامون، دانشمندهای ایرانی که امروز آثارشون هنوز در اروپا داره تدریس میشه، با همین فرهنگ در همین محیط پرورش یافتن. مگر لباس چه تأثیری داره؟ این چه حرفیست؟ یک چنین منطق مسخره ای رو آمدن مطرح کردن، لباس یک ملت رو عوض کردن، چادر زنها رو برداشتن، گفتن با چادر نمیشود که یک زنی عالم بشود، دانشمند بشود، در فعالیت اجتماعی شرکت کند. من سوال میکنم با برداشتن چادر در کشور ما چقدر زنها در فعالیت اجتماعی شرکت کردند؟ مگر فرصتی داده شد برای اینکه زنهای ما در دوران رضاخان و پسر رضاخان در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنند؟ به مردها هم فرصت داده نمی‌شد، به زنها هم فرصت داده نمی‌شد. اون روزی که زنهای ایران وارد فعالیت اجتماعی شدند و کشور را با دو دست توانای خودشون بلند کردن از جا و مردهای این کشور را به دنبال خودشون کشوندن به میدانهای مبارزه، اون روز همون زنها چادر سرشون کردن آمدن توی میدانها. چادر چه تأثیری داره؟ لباس چه تأثیری داره در اینکه مانع بشود از فعالیت یک زن یا یک مرد؟ عمده این است که این مرد دلش چگونه است، فکرش چگونه است، ایمانش چقدر است، روحیش چگونه است، چه انگیزه ای در او گذاشته شده است برای فعالیت اجتماعی یا علمی اونهاست. بی توجه به اینها، این مرد قلدر نادان بی سواد آمد در اختیار دشمن قرار گرفت، یهو لباس این کشور را عوض کرد، بسیاری از سنت‌ها را عوض کرد، دین را ممنوع کرد، از این کارهایی که خب همه شنیدید در دوران پهلوی ها انجام گرفته با قلدری، و شد چهره محبوب غرب، یعنی استعمارگرها، نه آحاد مردم غرب، افکار عمومی غرب که بی اطلاع از همه این حرفا، نه همون سیاست مدارها و اینها. از اونجا شروع شد تهاجم، و این تهاجم شکلهای گوناگونی پیدا کرد در دوران جدید پهلوی، یعنی در دوران 20 ساله آخر حکومت پهلوی ها شکل‌های خطرناکتری پیدا کرد این تهاجم، که من حالا مجالش نیست که اینها را عرض بکنم. انقلاب اسلامی که آمد مثل مشتی به سینه مهاجم خورد، او را عقب انداخت و تهاجم را متوقف کرد. در اون دوران اول انقلاب شما ناگهان دیدید که مردم ما در ظرف مدت کوتاهی تغییرات اساسی در خلقیات خودشون احساس کردن. گذشت تو مردم زیاد شد، آز و طمع کم شد، همکاری زیاد شد، گرایش به دین زیاد شد، اسراف کم شد، قناعت زیاد شد. فرهنگ ایناست، فرهنگ اسلامی ایناست. جوان به فکر فعالیت و کار شد، دنبال تلاش شد. خیلی ها که به شهرنشینی عادت کرده بودند به روستاها رفتند، گفتند بذار کار کنیم، بذار تولید کنیم. شبه کارهایی که به صورت یک گیاه هرزه‌ای در زندگی اقتصادی مردم هست کم شد. این یکی دو ساله اول، این مال همون زمانی است که تلاش دشمن، تلاش روز به روز دشمن برای پاشیدن این عرض کنم که اثرات منفی، اخلاقیات منفی متوقف شده بود. یک گرایش به اسلام، یک توجه به اسلام، مجدداً اون فرهنگ اسلامی و اخلاق اسلامی و آداب اسلامی و خلقیات اسلامی که در خمیره مردم ما بود یهو در اینها زنده شد. البته عمیق نبود، عمق اون وقتی پیدا میکند که روش چند سالی کار بشه. این فرصت پیش نیامد. اون تهاجم به تدریج اثر گرفته شده بود. به مرور اثر گرفته شد. در اواسط دوران جنگ مجدداً شروع شد. به وسیله ابزارهای تبلیغی، به وسیله گفتارهای غلط و کجندیشانه و اون ته نشینها و رسوبهای ذهنی و روحی خود ما مردم هم مؤثر بود. اما حرارت جنگ باز مانع بود تا جنگ تمام شد. از بعد از جنگ این جبهه جدید به شکل جدی مشغول کار شد. دشمن با یک محاسبه فهمید که جمهوری اسلامی را با تهاجم نظامی نمیشه از بین برد. محاسبه غلط از آب در آمده بود. با محاصره اقتصادی هم نمیشود. خب بله، وقتی یه ملتی رو محاصره اقتصادی بکنن، اگر اون ملت یک ملت قانع، صبور، متکی به نفس، متوکل علی الله باشه، مگر اون ملت شکست خواهد خورد؟ هرگز شکست نمیخورد. این رو هم ما همیشه تجربه کردیم در گذشته، در سربندهای تاریخی و هم ملت‌های دیگه تجربه کردن، مخصوص ما هم نیست. دیدن با محاسبه اقتصادی هم نمی‌شود. فهمیدن باید عقبه ما رو بمباران کنن. من اگر بخوام تشبیه کنم، وقتی که یک گروه نظامی در جلو با دشمنی مشغول جنگ هستن، غذاشون از عقب میاد، نیروی تازه نفس از عقب میاد، ملزومات از عقب میاد، کاغذ دوستان از پدر و مادر و دوستان از عقب میاد، روحیه از عقب میاد. عقبه تا سالم است، این نیروی در خط مقدم میتواند به جنگه. اگر دشمن آمد عقبه ها رو بمباران کرد، غذا از بین رفت، ملزومات از بین رفت، نیروی تازه نفس از بین رفت، کاغذ دست شما درد نکنه از بین رفت، پدر و مادر زهی و مرحباگو از بین رفت، این کسی که در جلو داره مبارزه میکنه چطور قدرت مبارزه خواهد کرد؟ دو روز تلاشی میکنه از بین خواهد رفت. عقبه ما در مبارزه ملت ایران با قلدری استکبار جهانی عبارت بود از فرهنگ ما. منطقه عقبه ما عبارت بود از اخلاق اسلامی، از توکل به خدا، از ایمان، از علاقه به اسلام، که اون مادری که 4 پسرش شهید شدن میگه من برای اسلام دادم اینو و راضیست. خانواده هایی رو بنده دیدم خودم از نزدیک، تو خانه اونها رفتم، با پدر و مادرها صحبت کردم، روایت نیست از دیگری، درایت خود منه، از نزدیک دیدم اون رو. 2 یه خانواده داشتن، هر دو شهید شدن. 3 یه خانواده داشتن، هر 3 شهید شدن. این مگر شوخیه؟ این مصیبت مگر قابل تحمله؟ این پدر مادر باید دیوانه بشن از غصه. بعد مادره که عواطف جوشانتری هم دارد با کمال و قدرت میگه آه ما در راه اسلام دادیم، حرفی نداریم. عجب، تأثیر اسلام پس اینه؟ تأثیر ایمان به خدا پس اینه؟ اینو دشمن فهمید. اون جوانی که پدر و مادرش بهش میگن جوان تو هنوز 16 سالته، 17 سالته، برو درسته بخون، برو بازیته بکن، لذتت ببر، برادرت رفت شهید شد یا برادرات هستن، میگه نه آقا، من برای اسلام سهم خودم را باید ادا کنم. این یه عبارتی که ما فراوان توی وصیت‌نامه های شهدا دیدیم، از پدر مادرهای شهدا بنده شنیدم، از خانواده ها شنیدم. اسلام این اثرش، یک روز امام فرمود که امروز اسلام محتاج کمک شما جوان هاست. بعد از ظهری بنده آمدم توی خیابان ها، کاری داشتم یه جایی از جایی می رفتم، دیدم اصلا مثل روزهای اول انقلاب شده. مردم دارن حرکت میکنن به طرف کاوه در اون وقتی که امامون دستور رو فرمودن. این ماجرا و این صحنه بارها تا آخر جنگ تکرار شد. هر وقتی که اسم اسلام بود، فرمان امام بود، که فرمان امام هم فرمان اسلام دیگه، مردم برای امام به خاطر اسلام اهمیت قائل بودن، تا یه چنین چیزی بود یهو میدیدید این ملت جوش برمیداره، این جوان ها میریزن شهر را، ده را، دانشگاه را، بازار را، کار و کسب را، میدان فوتبال را، همه مشاغل را میریزن. میرن برای چی؟ برای اینکه جانشون را در معرض خطر مرگ بگذارن. این شوخی نیست. خب دشمن کور که نبود آقا، اینا را دید، دشمن اینا را تحلیل کرد، فهمید آقا این ملت یک عقبه ای دارد، تا اون عقبه هست این ملت رو با محاصره اقتصادی و با محاصره نظامی و با چه و چه و چه نمیشه به زانو درآورد. اون عقبه رو باید بمباران کرد. فرهنگ او را، اخلاق او را، ایمان او را، ایثار او را، اعتقاد به دین او را، اعتقاد به رهبری او را، اعتقاد به قرآن و جهاد و شهادت او را، اینا رو باید از بین برد. و شروع کرد. از بعد از جنگ محیط هم مناسب بود، چون جوان اون کوره گداخته جنگ به خود مشغولش میکرد، به خود جذبش میکرد، گوشش به این حرفا بدهکار نبود. وقتی اون کوره هم خاموش شد، محیط مناسبی شد و شروع کردن. به طور وسیع هم شروع کردن. به طور وسیع شروع کردن. ابزارهای متعددی رو به کار گرفتن. من وقتی نگاه میکنم به این وسعت ابزارهای دشمن میفهمم چقدر اینها براشون این قضیه اهمیت داشت. یکی از کارها این بود که جریان ادب و هنر و فرهنگ انقلابی را در کشور تحقیر کنند و به انزوا بیندازند. این یکی از کارشون. انقلاب از جمله کارهای مهمی که کرده است یکی این است که یه عده عنصر فرهنگی و ادیب و هنرمند و دارای اقتدارات فرهنگی تربیت کرده. ما داریم الان، به حمدالله کم هم نیستن. شعرهای زیادی به وجود آمدن، قصه نویس های زیادی به وجود آمدن، نویسندگان قلمزن دقیق فارسی نویس محکمی به وجود آمدن هستن الحمدلله. البته از اول انقلاب تا حالا همه شده 13 سال. شما نگاه کنید ببینید کدام 13 سال در دوران عمر ما، عمر فرهنگی و تاریخی ما، توانسته شخصیت های درجه 1 به وجود بیاره. اینا تا شخصیت درجه 1 بشن فاصله دارن هنوز، اما کسانی که شخصیت درجه 1 بشن تو این مجموعه‌ای که انقلاب پدید آورده زیادن. مادر میهن ما در دوران استبدادهای اواخر دوران پادشاهی سترون شده بود، عقیم شده بود. حقیقتا آدم‌های بزرگ، نویسنده‌های بزرگ، هنرمندهای بزرگ به خصوص در بعضی از رشته‌های هنری پرورش پیدا نمی‌کردن. امروز می‌بینیم بچه‌های جوان ما سینماگرهای خوب، نمایشنامه‌نویس‌های خوب، کارگردان‌های خوب، شعرهای خوب، قصه‌نویس‌های خوب. انقلابی که این نیروها را آزاد کرد، عده زیادی هستند. یکی از کارها این شد که این مجموعه های مؤمن رو منزوی کنن. خب بله، این جوان بی تجربه است، به مجرد این که ببینه در یه دستگاه رسمی مثلا فرهنگی کشور 2 نفر به او اخم کردن، به او بی‌اعتنایی کردن، او رو تحقیر کردن، خب این در حرکتش اثر میگذاره، او رو کند میکنه. یا ببینه که در مجلات به اصطلاح ادبی و هنری کشور چهره‌های مخالف با این روش و خط را بزرگ کردن، برجسته کردن، تعریف کردن. خب این جوان دلش آب میشه، رویش از دست میده. یا فیلمساز برد توی مراکزی که میتوانن از او استفاده کنن و کاری کنن که سود کنه از این کار که بتوانه کارشو ادامه بده. دید با بی‌اعتنایی گفتن آقا ما اینو قبول نداریم، اینجورش قبول نداریم. بعد در همون حال دید که انواع و اقسام کارهایی رو که از لحاظ مایه‌های هنری از اینم کمتر است، اما چون مایه اسلامی نداره مورد قبول اونها. خب این جوان به خودی خود منزوی خواهد شد، ناامید خواهد شد. من بارها از اعماق دل قلبم بر این جوانهای مؤمن و انقلابی سوخته و گداخته. بارها تأسف خوردم که چرا باید این جوانهای به این خوبی، هیچیشون از اون کسانی که در یه جاهایی حالا به عنوان هنرمند معروف شدن، در بخشهای مختلف هنری کم نیست، از اونها در بسیاری از امور خیلی هم بهترن، به اینا بی‌اعتنایی میشه؟ آخر چرا؟ وقتی که درست مطلب رو انسان کاوش میکنه میبینه عجب، سررشته میرسه به یک اراده خباثت آمیزی در یه نقطه‌ای. مسئولینم متوجه نیستم، مسئولین فرهنگی مردمان خوبی هن، توجه ندارن در سطوح بالا به کارهایی که در سطوح متوسط انجام میگیره. این جوان رو، این مجموعه جوانها رو، این جریانها رو ناامید کنن. از جمله روشهایی که اینها به کار زدن اینه، در مجامع جهانی من این رو واقعا وقتی احساس میکنم از اون دردهای خاموشه، انسان دوست میداره این چیزها رو همه مردم به وضوح بفهمن. در مجامع جهانی وقتی که فیلم ایران یا آثار و فراورده های هنری ایران مطرح می شود، اونی که نشانی از همین روحیات انقلابی در او باشه، او رو مورد بی‌اعتنایی قرار میده. خب این مجمع جهانی به ظاهر یه مجمع غیر سیاسی است، اما باطن قضیه اینجوری نیست. شما دیدید مجامع جهانی چه میکنن؟ دیدید شورای امنیت و سازمان ملل با بوسنی و هرزگوین چه کردن؟ دیدید سازمان ایکائو در قضیه هواپیمای ما که آمریکا او رو ساقط کرد چه کرد؟ آمریکایی‌ها خودشون گزارش دادن، گفتن همین آخری، گفتن گزارش ایکائو رو ارتش آمریکا همکاری کرد که تهیه کردن. خب ایکائو یک سازمان بی‌طرف بین‌المللی، اگر اون روز ما میگفتیم آقا این گزارش رو ایکائو مغرضانه به وجود آورده، یه دیگه گفتن آقا دیگه شما خیلی بدبینی، شما هم دیگه شروعش در آوردی، ایکائو یه سازمان بی‌طرفه، چیکار به آمریکا و شما داره؟ بفرمایید. حالا دو سه سال گذشته، سه چهار سال گذشته، خود آمریکایی‌ها اعتراف کردن، گفتن سازمان ایکائو رو ارتشیای آمریکا نشستن تنظیم کردن گزارششو، اونم پخش کرد. گزارش هم این بود که نخه آمریکا، خلاصه این که آمریکا در انداختن ایرباس ایرانی مقصر نیست. بله مجامع جهانی اینجوری هم عفو بین الملل، اسمش عفو بین الملل، الان ظاهرم هیچ انگیزه سیاسی مثلا ضدیتی با فلان و فلان نداره. حالا عفو بین الملل خفه خون گرفته، بوسنی و هرزگوین چندین هزار مسلمان دارن میکشن، مثل برگ خزان میریزن روی زمین، اصلا نیست، پیداش نیست. یک جاسوس خبیث خبرچین بدجنسی رو ما گرفتیم بردیم اینجا و مجازات اعدام را که بسیار کمتر و کوچکتر از جنایات او به این ملت به او دادیم، آقا این عفو بین الملل دنیا رو سرش میذاره. در ایران چنین کردن چنان کردن. خب اینا بی‌طرف هن؟ اینا غیر سیاسی هن؟ این همین قضیه در این مجامع جهانی است که با فیلم ما، با نمیدونم نمایشنامه‌های ما، با کارهای کودک ما، با چه
مواجه هستن. چطور کسی میتونه چشمش رو هم بذاره بگه اینا غیر سیاسی هن؟ چرا در همه این چیزایی که اینا جایزه دادن یک دونه اثر انقلابی وجود نداره؟ ما فیلم انقلابی نداریم، ما شعر انقلابی نداریم، ما نمایشنامه انقلابی نداریم. این همه فراورده انقلابی این جوانهای ما درست کردن، اینا ارزش هنری ندارن؟ بنده احتمال میدم اگر روشون بشود جایزه نوبل رو هم حاضرن بدن به یکی از همین عناصر ضد اسلامی و ضد انقلابی که جنبه فرهنگی داشته باشه، برای اینکه بزرگشون کنن در دنیا، برای اینکه منزوی کنن عناصر انقلابی رو. این تهاجم فرهنگی نیست؟ خب تهاجم فرهنگی مثل خود کار فرهنگی یه کار آرامی است، یه کار بی سر و صدایی است. یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی این بوده که سعی کنن این جوانهای مؤمن را از پایبندی‌های متعصبانه به ایمان که همون چیزهایی است که یک تمدن را نگه می‌داره منصرف کنن. همون کاری که در اندلس قرن‌های گذشته کردن، جوانها رو ریختن در عالم فساد و شهوترانی و میگساری و این چیزها. این کار داره انجام میگیره. اما من بارها گفتم یه عده‌ای نگاه میکنن تو خیابان یه چند تا زنی هستن که یه خورده حجابشون ناجوره، دلشون خون میشه. خب بله اینم کار بدی است، اما اون کار بد اصلی این نیست. اون کار بد اصلی این نیست که شما تو کوچه و خیابان نمیبینی. گفت چه کار میکنی؟ گفت دهل میزنم. گفت چرا صدای دهل در نمیاد؟ گفت فردا در میاد صدای دهل من. صدای فرو ریختن ناشی از تهاجم پنهانی و زیرزیرکی دشمن، اگر شما ملت بیدار نباشید، اگر شما عناصر فرهنگی بیدار نباشید، خدای نخواسته اون وقتی در میاد که دیگه قابل علاج نیست. جوان جبهه رفته ما رو، خب جوانه، اگر محاصرش کردن، اگر اولیه ویدیو بهش دادن، بعد وسیله عرض کنم که تماشای فیلم های جنسی وقیح رو بهش دادن، شهوت او رو تحریک کردن، بعد او رو به چند تا مجلس کشوندن، مایه‌ای نداره که یه جوانی رو در اوج نیروی جوانی آدم بتوانه فاسد کنه وقتی یه تشکیلاتی وجود داشته باشه. داره دشمن این کار میکنه الان. من از شهرستان‌ها خبر دارم، از شهرهای مختلف کشور خبر دارم، خبرهای اینجوری رو به ما میدن. روز شبی نیست که ما از اینجور خبرها نشنویم. این کارها رو کی داره میکنه؟ دشمن. جوان دچار شهوترانی میشه، ایمان خودش رو از دست میده، اما در اوائل کار حتی همون جوان گریه میکنه، گریه میکنه، اما خب به تدریج او رو همطور میبرن. بچه مدرسه‌ای های ما رو، دبیرستان های ما رو، حتی که مدارس راهنمایی ما رو همینجور فاسد میکنن. یه نفری رو پیدا میکنن میبره داخل مدرسه، مواد مخدر، نمیدونم عکس های ناجور، از جای کمی شروع میکنن. خب من میخوام از شما سوال کنم، اگر مدیره مدرسه ای نسبت به فاسد شدن 500 تا 600 تا 1000 تا نوجوانی که دست او سپردن حساس بود، گوش اون پسر بدجنسی را که وسیله دشمن قرار گرفته و داخل این مدرسه هروئین آورده پیچوند، ما باید به این مدیر مدرسه چی بگیم؟ بگیم آقا شما برخلاف آزادی عمل کردید؟ این چه رایشیه؟ شما ضد آزادی هستی؟ این حرف درسته؟ این درسته که ما به مدیر یه مدرسه میگه آقا من 1000 تا جوان دست من سپردم، من نمیخوام فردا اینها رو هروئینی تحویل مادر پدرشون بدم؟ بگن نه شما میخواستی اجازه بدی خودشون انتخاب کنن، هروئینه دیگه، بیاریم پخش میکنیم، هر کی نخواست خودش نکشه، تو برو در مزرات هروئین حرف بزن. عجب، خود این یک بخشی از تهاجم فرهنگی است. متهم کنن نظام اسلامی را که این نظامی آزادی نمیده. چطور آزادی نمیدیم ما؟ تو کدوم کشوری شما سراغ دارید این همه مجله و روزنامه و مطبوعات اینا همش مال دولته؟ روزنامه های رسمی کشور علنن و صریحن سیاست های دولت رو زیر سوال میبرن، انتقاد میکنن با کمال بزرگواری دولت. خب اونم میاد جواب بود. مجلاتی الان در ایران به چاپ میرسن که کسی اگر مختصر آشنایی با عناصر فرهنگی کشور داشته باشه از زمان گذشته، از دوران طاغوت، و بدونه هنرمندای شاهنشاهی کیان، قلمزنای شاهنشاهی کیان، مخلصین و چاکران دستگاه‌های شاهنشاهی کیان، مرعوبین دشمنان کیان، آمریکایی دوستها کیان، اگه اینا رو بدانه میدونه که این مجلات از کجاها داره پولش میاد. حتی قابل حدسه. ما هم بیخبر نیستیم، بنده هم بیخبر نیستم، دستگاه هم بیخبر نیست، اینا هم دارن چاپ میشن، کاری به کارشون نداریم. ما از اینکه یک مجله ای چهار کلمه حرف بنویسه که واهمه ای نداریم. خب ما می‌نویسیم. آزادی مطبوعات اون مقداری که در ایران هست در جاهای دیگه نیست. دستگاه در ایران در زمینه آزادی مطبوعات مظلومه. دلیلش هم این است که آزادی داده شده به این آقا، آمده یک مجله ای را، روزنامه ای را پر کرده از انتقاد به دستگاه، و توی این انتقادها هی مکرر مثل ترجیبن تکرار کرده که آقا آزادی نمیدن به ما، آزادی نمیدن. اگه آزادی نمیدن شما چطور اینا رو نوشتی؟ چه کسی رو امروز سیخداغ کردن تو این کشور که شما چرا فلان مطلب رو نوشتی؟ فلان روزنامه رو منتشر کردی؟ ولی اگه این مجرم مطبوعاتی باشه هر کی بخواد باشه. جرم جرمه. کسی جرمی را که قانون به عنوان جرم مرتکب معین کرده مرتکب بشه البته مجازات خواهد شد. یکی از مجازات ها هم در قانون پیشبینی شده، تعطیل اون روزنامه یا مطبوعات، اون نوشته ایست که این جرم در اون منعکس شد. اون بحث دیگری است. لکن در حرف زدن آزادی است. خود همین که دستگاه حساس باشه این رو به عنوان این که آزادی نیست میخوبن. توقع دشمن این است که هر چه میخواهند قلمزنان جریان فرهنگی وابسته به استکبار بنویسند، قلمزنان وابسته به نظام اسلامی و جناح اسلامی و جریان اسلامی جواب به اینا ندن. توقعشون اینه. اگر جواب دادن میگن آقا آزادی نیست، شما ما رو مرغوب کردید. ببینید این اون فضاییست که دشمن به وجود میاره. یه عده ساده لو هم فریب میخورن. البته خیلی ها هستن که در جریان ملائم با جریان دشمن قرار میگیرن بدون غرض، بدون اینکه بفهمن که چی میگن و چه میکنن. من از همه این حرف ها یک جمله رو میخوام نتیجه بگیرم. امروز که میامدم صحبت بکنم با خودم فکر کردم من یک مطلب رو بتوانم به شما برادران و خواهران عزیز عرض بکنم، حرف خودم را زدم. و اون مطلب اینه: در مقابل تهاجم عناصر مؤمن خودی میتوانند بایستند. عناصر مؤمن و خودی را هر جا که هستند گرامی بدارید. حرف من اینه. من به مسئولین فرهنگی کشور عرض میکنم، از وزارت آموزش و پرورش تا وزارت ارشاد اسلامی تا سازمان تبلیغات اسلامی تا بقیه مؤسسات و بنگاه های فرهنگی کشور، عرض میکنم به عناصر خودی تکیه کنین. منظور من این نیست که اگر کسی جوون انقلابی نیست دستشو بگیرید بذاریدش بیرون. نه آقا، چی چنین چیزی رو میگه؟ اصلا منطق اسلام که این نیست، منطق انقلاب که این نیست. میدان بدید، بدید همه، هر کس بخواد برای این ملت کار کنه کار کنه. اجازه منزوی شدن عناصر خودی رو ندید. من این رو میگم. اون روزی که یک دشمنی به یک کشوری حمله بکند، حمله نظامی، چی میره در مقابل این دشمنهایی؟ اون انسانی که از همه به این سرزمین خود علاقمند است، علاقمندتر است، به ملت خود علاقمندتر است، به زخارف دنیوی بی علاقه تر است، احساس مسئولیت بیشتر میکند، متعهدتر است، خب او میره دفاع میکنه. شما دیدید در دوران جنگ چیا رفتن دفاع کردن؟ عمده میدان ما رو بسیج پر کرد. بسیج یعنی همین دیگه. یعنی عنصر مؤمن انقلابی علاقمند به سرنوشت میهن و علاقمند به سرنوشت کشور و فداکار، رفت وسط میدان با فداکاری دشمن رو هم به زانو در آورد. خب در زمینه فرهنگی هم همین جوره. اون عنصری که وابسته به دستگاه شاهنشاهی است و دلش به یاد اون روزها میتپه، او نمیاد از نظام اسلامی و از فرهنگ اسلامی دفاع کنه. چرا غافل باشیم ما؟ اون کسی از فرهنگ اسلامی و از حیثیت این ملت دفاع میکند و از موجودیت این ملت دفاع میکند و در مقابل تهاجم دشمن میایستد که دلش در هوای اسلام به تپه، اسلام را دوست بدارد، ایران را دوست بدارد. عده‌ای از این کسانی که دین ندارن میهن دوستی هم ندارن، ایران را هم قبول ندارن. کسی که سلطه آمریکا را برای ایران بپسنده و تشویق کند اون کسانی را که اجازه دادن آمریکایی ها بیان در انتخاباتشون دخالت بکنن، از ایران، از تهران کف زدن برای اون خانمی که در نیکاراگوئه با انتخابات آمریکایی آمد سر کار. خب این معناش چیه؟ از اینجا به اون کسانی که تسلیم تحمیل آمریکایی‌ها شدن در نیکاراگوئه زهی و مرحبا گفتن. اینا دل در گرو آمریکا ندارن. خب این آقا با اون قلم زهراگینش این میاد در مقابل تهاجم دشمن از فرهنگ ملی و فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی دفاع بکنه؟ معلومه که نمی‌کنه. معلومه که این ستون پنجم دشمنه اصلا. این برای دشمن کار می‌کنه. این از خدا میخواد که آمریکایی‌ها برگردن. از خدا میخواد که نظام وابسته به آمریکایی‌ها و به استکبار و گردن کلفت‌ها برگرده. این برای نظام اسلامی کار خواهد کرد، تلاش خواهد کرد. معلومه که نه. خب این حقیقت روشنی. شما که در صدا و سیما مسئول امور هستید، مواظب این مطلب باشید. شما که در روزنامه ها مسئول امور هستید، مواظب این مطلب باشید. شما که در سازمان تبلیغات یا در وزارت ارشاد یا در آموزش پرورش یا در آموزش عالی یا در مؤسسات فرهنگی گوناگون مسئول امور هستید، مراقب این قضیه باشید. البته همه مسئولن ها، منظورم از مسئول رئیس نیست. کلکم راعن و کلکم مسئولون ان رعیته، همه مسئولن. مراقب این معنا باشید. این ملت برای اینکه حیثیتش و کیان حقیقی و انسانیش و اسلامش و انقلابش و فرهنگ ملیش حفظ بشود، احتیاج دارد به مجاهدت و مقاومت و ایستادگی در مقابل تهاجم دشمن و تهاجم بردن به نقاط ضعف دشمن. این رو خودی ها می توانند بکنن. من حرفم فقط همین. من میگم اگر می خواهید هنر این کشور رشد و اعتلاء پیدا کند، به هنرمند جوان مؤمن تکیه بکنید. توانه دفاع بکنه از اسلام و از انقلاب و از این کشور. والا اون کارگردان یا تهیه کننده ای که وقتی داره فیلم رو به وجود میاره از پیش داره فکر میکنه که من این نکته رو توی این فیلم خواهم گنجاند تا فلان یکی از پایه های اعتقادی این نظام رو هدف قرار بدم. با زبان خاص فیلم و با همون شکلی که در فیلم ممکنه مثلا انجام بگیره. یعنی اکتفا نمیکنه به این که کمک نکنه به انقلاب. فیلم میسازه برای این که حمله کنه به انقلاب. از اول که داره این فیلم رو میسازه یا این قصه رو مینویسه هدفش اینه که کارایی نظام اسلامی رو زیر سوال ببره. بگه آقا این نظام اسلامی کارایی نداره. از اولی که داره این مقاله رو مینویسه یا این اثر هنری رو تولید میکنه هدفش این است که نشان بدهد این دولت کارایی نداره. توان اداره نداره. این در حال خدمت به مصالح این کشوره یا در حال خیانت به این میشود تکیه کرد؟ معلومه که نمیشه تکیه کرد. ما البته تصمیم نگرفتیم حالا هر کسی را که خیال کردیم خدمت نمیکنه یا خیانت میکنه یکی یکی معرفی کنیم به قانون یا فلان. نه، هنوز خیلی کار توی این کشور وجود دارد در زمینه فرهنگی که باید انجام بگیره. من عرضم این است که چکیه بشود به نیروهای مؤمن در محیط فرهنگی. اینها هستند که سدی هستند در مقابل تهاجم فرهنگی. امیدواریم که انشاءالله خدای متعال به شماها توفیق بدهد و به جوانهای مؤمن و خوب و صالح و سالم ما توفیق بدهد و این جوانها از نامساعد بودن بعضی از زمینه ها مایوس نشوند، راه صحیح را و راه انقلاب را و راه انجام خدمت را انشاءالله ادامه بدهند و فرهنگ و هنر و ادبیات این کشور را انشاءالله رشد بدهند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.